رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب از خود علم شروع کردیم و از نظری علم رو به دو دسته تقسیم کردیم، یکی علم علوم مذمومه یعنی ناپسند که کاملا توضیح دادیم و یکی علوم ممدوحه رو شروع کردیم، یعنی علومی و دانش‌هایی که از دیدگاه خداوند متعال اینها مد و ستایش شده اند و پاداش دارن، نه تنها پاداش دارن بلکه به درد دنیا و آخرت انسان هم میخوره این دانش‌ها. بعد گفتیم از جمله این دانش‌ها گفتیم چیه؟ گفتیم در رأس این دانش‌ها علم عقاید یا همون علم کلام یا اصول اعتقادات هست که توضیح دادیم. گفتیم دوم یعنی علم کلام اعتقادات، گفتیم که خودش شامل چند بخش میشه که یکیش اعتقاد به خدای واقعیه که توضیح دادیم، دوم گفتیم اعتقاد به پیغمبر واقعی هست که توضیح دادیم، سوم اعتقاد به ما جاء به نبی هست، یعنی آنچرا که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی برای انسانها آورده که بهش میگن ما جاء به نبی، یا در اصطلاح دیگه بهش میگن ما انزل الله، هم ما انزل الله بهش میگن هم ما جاء به نبی میگن. بعد این رو توضیح دادیم، گفتیم که یک فردی که ادعا میکنه که مسلمان هست، مخصوصا ادعای تشیع هم میکنه، حتماً باید برود و خودش خداوند متعال و پیغمبر و ما جاء به نبی را بشناسد. اینجوری نیست که ارو دست پدر و مادرش این شناخت رو پیدا کنه. گفتیم اون شناخت به درد نمیخوره چون میشه شناخت تقلیدی. و اینجا هم توضیح دادیم، گفتیم که اسلام انقدر دین قوی هست تو این زمینه که فرموده برید هرچی میخوای تحقیق کنید، هیچ مشکلی نداره. و حتی فرموده که اگر در یه مسئله ای اگر کسی رفت تحقیق کرد، کوشش خودش رو کرد، اشتباه هم کرد، جالبه این خیلی جالب، اگه کسی در یک مسئله رفت تحقیق کرد، کاملا کوشش کرد، تلاش کرد، ولی تو این زمینه یه اشتباه یا اشتباهاتی هم داشت، اینجا خداوند متعال در احادیث و روایات داریم که به اشتباهاتش گیر نمیده به قول امروزی ها و میگذره ازش، چون این رفته تلاش و تحقیق و کوشش و اینها کرد. و گفتیم این تلاش و کوشش واجبه به همه، اینا رو توضیح دادیم. حالا میخوایم امروز یک حدیثی بخونیم برای دوستان، خانم ها و آقایون و هر کی که صدای ما میشنوه. این حدیث بسیار جالبه. این حدیث چی رو میرسونه برای ما؟ مقدمش رو عرض کنیم. این حدیث و روایتی که میخوایم بخونیم برای ما اینو میرسونه که یک، فراگیری اصول اعتقادی چقدر اهمیت دارد، دقت بکنید چقدر از دیدگاه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اهمیت داره و مهمه. ببینید خوب بهش توجه کنید به این روایت، این یک. دوم این که همه ما که الان اینجا نشستیم، خانومام که اون طرف نشستن، همه اونایی هم که هر زمانی دارن صدای ما رو گوش میکنن، نباید با یاد گرفتن چیزی به خودشون مغرور بشن، بلکه حواسشون باید جمع باشه. اگر چیزی رو به عنوان اعتقاد رفتن جایی یاد گرفتن، پیش یه آدم خبره کارشناس که تو این زمینه ورود داشته باشه برن بنشینن بگن آقا ما فلان جا که خانوم جلسه ای، آقا جلسه ای، فلان انجمن، فلان محفل، فلان جلسه، فلان هیئت، فلان آموزشکده، فلان آموزشگاه، فلان دانشگاه، فلان حوزه این مطلب اعتقادی رو به ما گفتن، شما هم گوش بده ببین درسته یا نه. این دومین چیزیه که از این روایت برمیاد. خیلی مهمه که ما یه وقتی یه جایی هم نریم خیال کنیم که توی جلسه نشستیم خانم جلسه یه مطلبی میگه، یه مسئله از خودش در آورده، فلان مداح یه حرفی میزنه، فلان سخنران یه حرفی میزنه، ما همونو بگیریم بریم جلو. خب ما فضای بازی داریم، میتوانیم بیان به ایشون بگیم آقا شما که متخصص و کارشناس مسائل اعتقادی هستی این رو به ما گفتن، من به عنوان اعتقاد اینو بپذیرم یا نه. این دومین مطلب. سومین مطلب از این روایتی که به دست میاد، خوب دقت کنید، اون این هست که حجت خداوند امام زمان سلام الله علیه که امروزه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست، اون بزرگوار، از این روایت برمیاد که راضی می شود، خوشنود می شود، خوشحال می شود به این که کسی اعتقادات خودش رو فرا بگیره و یاد بگیره، و چون امام زمان راضی میشه و رضایت ائمه در رضایت خداوند حل هست، یعنی هر جا ائمه راضی بشن 100% خدام راضیه، هر جا خدا راضی بشه ائمه هم راضین، ولی شما میدونی که اون موقع میفهمی که خداوندم از شما راضیه، هر کسی که این اصول اعتقادی رو بری یاد بگیره. پس این دانشی است که وقتی ما میگیم اصرار میکنیم بهش که حتما باید بیاموزیم رو، به خاطر اینکه رضایت خدا بالا سر این دانشه، رضایت ائمه و امام زمان بالا سر این دانش هست. دقت بکنید، ارزش داره. هر علمی اینجوری نیست. شما کاراته یاد بگیری، فوتبال یاد بگیری، والیبال یاد بگیری یه ورزشه، ولی رضایت خداوند و ائمه رو که پشت سر خودش نداره که. خیلی دانش های دیگه هم همینطور، ولی این دانش این رو داره. حالا ببینید، این سه مطلب رو برداشت کردیم از این روایت. روایت در کتاب شریف بهار الانوار تألیف مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد سوم صفحه 268 حدیث سوم، از کی هست؟ از یه شخصیت خیلی عجیب. حالا چرا میگیم عجیب؟ برای اینکه این شخصیت هم راوی معتمد یعنی قابل اعتماد و موثق یعنی راستگو درست کردار بوده، هم یه راوی بوده که اگر روایتی رو نقل میکرده واقعا او نقل کرده، روایتش 100% درست، اگه معلومش مال او هست. ببینید چقدر این موثق. این یک. دوم این که خودش امامزاده هست، خودش امامزاده هست، یعنی اجدادش امام هستن. دقت بکنید، امامزاده هم هست. سوم این که امام زمانش عقاید او را 100% تأیید کرده. این خیلی حرفه، خیلی حرف. دقت بکنید، این سه تا، یعنی مقامش از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از شیخ انصاری، از همه اینا مقامش بالاتره این شخصیت. دیگر چی؟ دیگر این که حتی زمانی که از دنیا رفته، زیارت مزجع مطهر او پاداشش مساوی با پاداش مزجع مطهر حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه هست. ببینید چقدر این انسان اهمیت داره. و ما هم طبق معمول، نه بنده نه شما، قدر این افراد رو ندانسته و نخواهیم دانست. یعنی هیچ وقت سعی نمی کنیم که بریم معرفتی آنچنان که باید شاید به این افراد پیدا بکنیم. و او کسی نیست جز حضرت عبدالعظیم الحسنی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه، که در شهر ری مدفون هست. سالهای سالی که قبر مطهرش هم زیارتگاه همه خاص و عام هستش. این بزرگوار تقریبا سه امام رو درک کرده، سه امام رو درک کرده. خودش داره روایت میکنه که بر حضرت هادی سلام الله علیه امام چندمه؟ امام دهم وارد شدم. دقت بکنید، حضرت تا مرا دید، ببینید خیلی اینا مهمه، من این روایت رو نمیخوام بگم خیلی حالا زیاد، ولی خوندم هر راوی رو امام اینجوری تعریف و تمجید نکردن، خیلی کم پیش اومده، خیلی کم پیش اومده. میگوید تا حضرت هادی سلام الله علیه مرا دید فرمود آفرین بر تو، خیلی عفو، آفرین بر تو، تو براستی که دوست مایی. به کی گفته اینو؟ به حضرت عبدالعظیم الحسن. دیگه وقتی میخوام بریم زیارت اون بزرگوار چیکار کنیم؟ با این معرفت بریم که چقدر بزرگوار، با این معرفت بریم، نه اینکه بریم اونجا. یه روز من رفت بودم زیارت، دیدم یه بنده خدای اومده وایساده اونجا داره زیارت میکنه، ما وایسادیم زیارت میکردیم، یه کسی هم اومد حالا از ما پرسید که آقا ایشون کیه اینجا قبرش هست که دارن مردم زیارتش میکنن، خودش هم وایساده اونجا. این یکی بنده خدا که این ور من بود گفت ایشون استاد امام حسن و امام حسینه. خیلی جالب، یعنی یه نفر چند صد سال بعد از امام حسن امام حسین به دنیا اومده استاد، یعنی این مغز قد گنجیش فکر نمی کنه. این ببین اینه. بعد من اومدم بیرون دیدم خیلی ها از عوام همین اعتقاد اونجا دارن که میگن حضرت عبدالعظیم استاد امام حسن امام حسین بوده که اینجا اونجا بوده. حالا ببین اون حضرت چه زجری میکشه از این حرفا. این مرد منظورم اینه که با معرفت حالا آدم بره زیارت، دقت بکنی. بعد حضرت عبدالعظیم میگوید که من عرضه داشتم که ای پسر رسول خدا، من میخواهم این که دینم را بر تو عرضه بدارم، بر شما عرضه بدارم، دینم را عرضه بدارم. این خیلی مهمه که من ببینم این دینم، اصلا منی که امام زادم، منی که این همه شما با میگی آفرین بر تو، تو دوست مایی فلان، من عبدالعظیم الحسنی دینم را عرضه بدارم، ببینم درست یا غلطه. وای به ماها که غرورمون، خدای نکرده تکبرمون، خدای نکرده قدبازیمون، خدای نکرده حیا و خجالت ناپسندمون یه وقتی باعث میشه بیاریم مسئله اعتقادیمون رو بپرسیم، میترسیم بریم سوال کنیم. میگه من گفتم میخوام دینم را بر شما عرضه بدارم، پس اگر پسندیده باشد بران ثابت بمانم، اگه بدونم چیز خوبیه بر همین ثابت باشم، که قرآنم میفهمد شما با من بخونید ربنا افرق علینا صبرن، بعدش چیه؟ و ثبت. بر چی ثبت اقدامنا؟ بر عقیده درست، بر عقیده درست ثبت اقدامنا، وگرنه عقیده غلط باشه ثابت بودن قدم بر اون کاریست چی؟ بیهوده، اطراف وقت خلافش هم. باید اول عقیده درست، بعد انسان بر اون عقیده درست ثابت قدم بزنه. ثبت اقدامنا بر اون. میگوید گفتم که من میخواهم این که دینم را بر شما عرضه بدارم، پس اگر پسندیده باشد بر آن ثابت بمانم تا آنگاه که خدای تعالی را ملاقات کنم. تا زمانی که خدای تعالی را ملاقات کنم یعنی چی؟ یعنی روزه چی؟ قیامت. ملاقات، ملاقات مجازیه، حقیقی نیست، دقت بکن. یعنی تا آخر عمرم من بر این دین پسندیده باقی بمونم و وقتی از دنیا رفتم این عقیده من باشه. امام هادی علیه السلام بهش چنین میفرمایند ای ابوالقاسم عقاید خود را اظهار نما، بگو. حضرت نفهمون نه بابا نمیخواد بگی، شما که خودمونی، ما که با شما این حرفا رو نداریم که. ائمه سر دین با کسی شوخی چی ندارن، تعارف هم چی ندارن. این یادداشت داشته باشین تو ذهنتون، نه شوخی دارن نه تعارف دارن. ولی ما این تعارف ها رو داریم، شوخی هم داریم. آقا نه بابا شما که خودمونی، ما که این چیزی رو ثابت نمیکنه. باید عقاید رو یاد بگیریم، به یکی دو نفرم عرضه بکنیم درسته یا نه. ای ابوالقاسم عقاید خود را اظهار نما. عرض کردم، حالا من اینجاشو سریع دیگه اینجا به بعد میخونم چون شما اینا شنیدید تا حدودی. میگه من گفتم خدمت امام هادی علیه السلام، یا ابن رسول الله، عقاید من اینه، خدای تعالی یکتاست، مانند خدای تعالی چیزی نیست و از دو تا حد ابطال و تشبیه خارج است، یعنی نه باطل میشه نه تشبیه میشه به چیزی، یعنی نابودی به حضرتش راه نداره، شبیه به چیزی هم نمیشه. من قائلم به این که خدای تعالی جسم نیست، صورت شکل نیست، غیر صورت نیست، عرض هم نیست، جوهر هم نیست. اینا اصطلاحات فلسفیه که بعضی فلاسفه میگن، هیچ گونه اینا نیست، بلکه به وجود آورنده اجسام است، به وجود آورنده صورتها و آفریننده عرضها و جوهرهاست و پروردگار هر چیزی هست و مالک هر چیزی و قرار دهنده هر چیز و پدید آورنده هر چیزی است. این مال توحید من. یا ابن رسول الله در مورد نبوت عقاید من اینه، قائلم به این که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، بنده خدای تعالی و فرستاده اوست، ختم کننده پیامبرانه، پس تا روز قیامت پس از پیغمبر خاتم هیچ پیامبری نخواهد بود. و در مورد امامت این که امام و پیشوا و خلیفه و جانشین و سرپرست امور بعد از پیامبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ثم الحسن ثم الحسین، رفتم میگه همینجوری گفتم ثم موسی بن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی، و میگه بعدش گفتم بعد از امام جواد قائلم به این که شما امام من هستی. میگه اینو گفتم که شما امام من هستی بعد از امام جواد. خب زمان امام هادیه دیگه، هنوز که ائمه بعدی که چی نیامدن که اعتقاد به اونو داشته باشه. این خیلی جالبه، ببینید چقدر مطلب قشنگه، چقدر دقیقه. تا اینجا که من گفتم عقایدم راجع به امامیه هم امامت هم گفتم. میگه زودی امام هادی علیه السلام رو کرد به من فرمود پس از من فرزندم حسن امام هست، پس چگونه خواهد بود برای مردم امام بعد از او، یعنی بعد از حسن هم یک امام دیگری چی هست. تا اینجا دقت بکنید چگونه، حالا مردم رو ببینید که الان اومده طرف همچی میکنه. اون ماهواره یه سری اهل فساد و فحشا و قمارباز و همه جا رونده و مونده رفتن تو شبکه‌های ماهواره نشسته همچی میکنه. امام حسن که اصلا بچه دار نشده که، بچه دار نمیشده که، فرزندی اصلا نشده. حضرت مهدی اینا اومده صبح اومده به من و شما داره میگه اینا رو اینجا. آره اینجوری میگن ده اینا. ببین میگه امام هادی به من حضرت عبدالعظیم که قبرش اینجاست به من فهمود تا اینجاشو گفتی، بعد از من فرزندم چی حسن امام است. ای عبدالعظیم چگونه خواهد بود برای مردم امام بعد از او؟ حضرت عبدالعظیم میگوید که عرض کردم ای آقای من، مگر جریان امام بعد از امام حسن علیه السلام چگونه است؟ امام هادی علیه السلام فرمودن اینجوری هست که امام بعد از او خودش دیده نمی شود و اختناق، این کلام عربیشو من دارم میگم، اختناق یعنی چی؟ یعنی خفقان. اختناق به جایی میرسد که بردن نامش روا نیست، یعنی مردم میترسن نامشو، هر کی نامشو بره میکشنش. ولذا اون روایاتی که شما میبینی میگن نام امام زمان هم نام پیامبر نامشو نبرید، مال زمان اختناقه. الان اگه شما بخواید ببرید مشکلی نداره، هم نام پیغمبر خاطر مشکلی نداره، مردم بیشتر لقب اون حضرت رو مصرف میکنن، ولی عیبی نداره. حالا بعضی هم احتیاط کردن رو همین روایت مثلا میرن جلو میگن میم ها میم دال اینجوری میگن، ولی اسمش هم ببرن اشکال نداره. اختناق به جایی میرسد که بردن نامش روا نیست تا این که قیام کند و زمین را از عدل و داد پر نماید، همونطور که از ظلم و جور پر شده است. میگه امام هادی به من اینو فهمون، حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه میگوید عرض کردم خب ببین نداره آقا شما الان فرمودی بسیار خوب، اقرار میکنم و قائلم به این که دوست ایشان دوست خداست، دشمن ایشان دشمن خدای تعالیست و نافرمانی از ایشان نافرمانی خدای تعالیست و فرمانبرداری از ایشان فرمانبرداری از خدای تعالیست. میگه اینا رو گفتم، بعد گفتم حواشی دین رو میخوام بگم یبن رسول الله. حواشی دین چیه؟ قائلم به این که معراج پیامبر حق بوده و راست و درست بوده، پیغمبر معراج رفت. سؤال نکیرین در قبر، همین قبر و بهشت و جهنم و پل صراط و میزان، همه اینها حق و راست و درست و قیامت آینده ایست که هیچ شکی در آن نیست و پروردگار متعال تمام مردگان در قبرها را، نه در برزخ، در همین قبرها میارتشون بعد زندهشون میکنه. من به این اقرار دارم و اعتقاد دارم و قائلم به این که ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، قائلم به این که واجبات پس از مسئله ولایت، نبرم بالا منبر بگم آقا مهمترین داستان که از شما اول سوال میشه نماز هست، نه، اولین چیزی که سوال میشه چیه؟ اصول اعتقادی، بعد ولایت که جزء اصول اعتقادی سوال میشه، بعد از ولایت اول چیزی که از احکام سوال میشود شما به من میگین چی هست؟ نماز هست. از احکام، قبل از احکام از چی سوال میشه؟ از اصول اعتقادی. گفت من گفتم ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، که واجبات پس از مسئله ولایت نماز است و زکات است و روزه است و حج است و جهاد است و امر به معروف است و نهی از منکر. اینا اعتقادات من. آقا میگه امام هادی علیه السلام فرمودن ای ابوالقاسم این عقایدی که تو عرضه داشتی به خدا قسم دین خدای تعالی است. تموش. همان دینی که برای بندگانش برگزیده و پسندیده، یعنی اونجا آیه رو شما حفظید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعدش و رضیت و راضی شدم لکم الاسلام دینا، این همون دینه. ای ابوالقاسم پس بر همین دین ثابت و پا بر جا بمان. آها، حالا ما شناختیم که کلیات دین چی؟ کسایی که سوال میکردن که آقا کلیات چیه؟ ایناست کلیات. امام هادی علیه السلام فرموده همه ما استفاده کنیم، این کلیات دینه. بر همین دین ثابت و پابرجا بمان، خدای تعالی تو را بر همین عقیده در زندگی دنیا و در آخرت پایدار بدارد. اینم دعای امام هادی. غیر از عبدالعظیم الحسنی برای کی این دعا دیگه به اجابت میرسه؟ هر کی پاشو گذاشته جای پای حضرت چی؟ عبدالعظیم الحسنی، داره این اعتقادات رو کسب میکنه، مشمول دعای چیه؟ امام هادی علیه السلام. چه زن چه مرد، چه بزرگ چه کوچیک، هرچی. متوجه شدی چی شو؟ همه متوجه شدن؟ هر کی متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس ما باید همین مسیر رو بریم، بچه هامون هم تو این مسیر بندازیم، خودمون هم همینطور. بازنشستگی هم نداره، حالا عرض میکنیم. باید دائما تو این مسیر خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، اعتقادات رو بشناسیم، احکام رو بشناسیم، تو این مسیر دائما بریم جلو، بریم جلو تا مشمول دعای امام هادی سلام الله علیه انشالله همه هستیم و بیشتر باشیم و تا آخر عمرمون مشمول این دعا انشالله قرار گرفته باشیم، خودمون و هر کسی که با ما تو این مسیر هست. اینجا حالا یه سوال، سوال اینه که اعتقادات اسلامی و معتقدات ما از نظر کمی یعنی اندازه ای تا چه مقدار کفایت میکنه، از نظر کیفیت و محتوا باید چگونه باشه؟ این یه سواله. جواب میدیم که از زمانی که انسان خواندن و نوشتن رو یاد میگیره تا زمان مرگ باید دنبال دانش سودمند باشه، که ثابت کردیم سودمندترین دانش تو اینها چیه؟ در رأسشون اصول اعتقادی. باید انسان دنبال این قضیه باشه. از نظر محتوایی چی؟ تا زمانی که این مهمه، اگه نمیدونستیم الان بدونیم. از نظر کیفیت و محتوا چقدر باید دنبال اعتقادات بریم؟ میفرمایند تا زمانی که انسان به مرحله تسلیم برسه، یعنی اوامر خدا رو اوامر خدا بدونه، اوامر پدر و مادر رو اوامر پدر مادر بدونه، با اوامر خدا قاطی نکنه، اوامر شوهر رو اوامر شوهر بدونه، با اوامر خدا قاطی نکنه، اوامر پیغمبر و امام و اینها رو اوامر این بزرگواران بدونه، تا زمانی که انسان به مرحله تسلیم برسه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی مسلمان واقعی بشه. اون وقت شما به من بگین اگه کسی اینجوری بره دنبال عقاید، اگر همه دانشگاه‌های تهران، شهرستانا، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام دیجیتالی، دانشگاه پیام فضایی، دانشگاه پیام‌های ماورای کهکشانی، چون اینا همه چیزهایی هستن که از کهکشان دارن امروز درس میدن، دانشجو جذب میکنن، پولا رو میگیرن، برو کتابو بخر خودت بخون بیا امتحان بده، چی آخرش خروجیش؟ هیچ به درد نمیخورد. اگر کسی همه این دانشگاه رو هم بره و تو این دانشگاه بهش بگن آقا حجابت را بردار، اگه از طریق تحصیل به تسلیم رسیده باشه که یعنی واقعا حجاب درسته و باید باشه، امکان نداره بی حجاب بشه، امکان نداره. بس همش بحث اینجا چیه؟ ضعف عقیدتی هست، اعتقادات ضعیف. اگر همه گفتن این چه هنو داری نماز میخونی؟ الان با پراید رفتن تو مریخ دارن پیکت اسنپن، تو هنو داری نماز میخونی؟ دیروز تماس گرفت خاله ما گفت تو مریخ من از این ور بردم پیک اون ور، $4,000 گرفتم اونجا، تو هنو داری نماز میخونی؟ این میگه آقا اعتقادات من ایجاب میکنه که من نماز بخونم، من باید نماز بخونم، جزء اعتقاداتم، محال نماز کنار بگذار چون اعتقاداتش به این حرف بهش این حرفو میزنه. پس تا جایی که بدون طرف اون چه که خونده و کسب کرده حتما درسته و هیچگاه تشکیک نکنه، شک نکنه، اگه میمیره داره شک میکنه، همچنان باید به تحقیق ادامه بده، مطالعه کنه، به تحقیق ادامه بده، به جایی برسه که اوامر پروردگارش رو 100% اطاعت بکنه، نواهی پروردگار رو ترک کنه، بدون اون چه که خالقش فرموده 100% اتفاق میفته. یعنی گفته آقا مردن هست، قیامت هست، برزخ، همه اینا رو خالقش فرموده، این 100% اعتقاد داشته باشه. اگه این اعتقاد داشته باشه، شما حسابش کن از طریق کسب، یعنی تحصیل اعتقادات بره جلو، تحقیق کنه به اینجا برسه، دیگه سگ و نمیدونم رو خودش بره بالا سر قبر یارو که بگه مادر جان با سگ اومدم، با سگم اومدم، هاپی جان بالا سر قبر، یه فاتحه من میخونم، یه فاتحه این طول سگ برات میخونه. این که نمیشه، که همچین چیزی که و تو بهشت سرامون حراست ها و نمیدونم سازمان های عریض و طویل و اینا همه خیلی جالب. حالا ما میترسم یه روزی ما چند وقت دیگه متوجه شیم که مثلا سازمان بهشت رو رفته تو کار واردات صادرات. آدم میترسه از این، چون همه این ستاده و بنیاده که فعلا مشغول واردات و صادراتن، غیر به تنها چیزی که رسیدگی میکنن به اون وظایف خودشونه. خب بابا این حراست داره، خب این سکتوله رو نذار بیاره بالا سر قبر. یا اومده اونجا دستگاه موسیقی ارده بالا سر قبر داره میزنه که نکیر و منکر شنگول بشن، حپه انگور بشن یا منگول بشن مثلا. خب برای چی داره میزنه؟ خب بالا سر قبر ارده داره طرف رو دارن خاک میکنن، این داره نی میزنه. والا من هرچی میبینم یه وقت اینا رو میبینم، میبینم تمام این پشه ها عقلشون بیشتر از این میرسه. پشه ها عقلشون بیشتر از این میرسه، عقلی که حالا پشه داره. آخه این چه کار رو یاردن تو قبر میزن؟ تو نمیزنی برای چی؟ به چی اعتقاد داری نمیزنی؟ چیه اینا درستش میخواد بکنه؟ اینا آدم بفهمه. آخه اگر کسی از نظر کیفی و کمی دنبال تحصیل اعتقادات بره، اعتقادات کسب کنه، به اینجا برسه، محال این دیوونه بازی ها رو در بیاره، این خلوچل بازی ها رو در بیاره. واقعا این خلوچل بازی دیگه از این مراحل هم گذشته دیگه. سکتوله یه جایی داره. یه جایی میخوندم نوشته بود که بند خدایی نوشته بود که به همسایه همون گفتیم آقا سگ نیار، بچه ها میترسن تو آسانسور تو مجتمع آپارتمان سکتوله وردی، بعدم خواب خواب میکنه، بعد میاد توی آسانسور خانواده آدم سوا میشن، توی پارکینگ ماشین رو میخوام بذاریم سکتولت اومده فلان میکنه. گفتم آقا خوشت نمیاد، برو یه دیگه بشین، هم حیوان از همه ما بهتره این سگ فلان. گفتم از شما بهتره، من کاری ندارم، من خودم رو کار دارم، من به شما و اون آقا سگه کاری ندارم. اینا دیگه هر چی بهش گفتیم حیوانات آقا چیزن، حیوان سگ خوبه. اینا گفتم بهتر از اینا هم داریم. گفت بهترشو تو برو بیار بعد. گفتم منم رفتم یه دونه گوسفند خریدم بستم تو راه رو. گفت برو گوسفند رو به آقا این پشکل میندازین. گفتم که برو سگتو برده ببر. بین حیوانات تبعیض قائل نشون، حیوان حیوانه، حقوقی داره، همونش که سگه بعد حقوقش مراقبش، حیوان هم گوسفند داره. گفت برو بفروش. گفتم تا برو بفروش. هر چی گفتم هم همونو جواب دادم. راهش همینه واقعا، اینی که آخه ما بشینیم فکر کنیم بالا سر قبر و تو قبرستان و موسیقی و نی و سگ و کسی که از نظر کمی و کیفی دنبال اعتقادات بره و کسب بکنه، محال است که این خول و چل بازی ها رو در بیاره. محاله، امکان نداره. خب اینجا این مطلبه، یه نتیجه بگیریم، یه خروجی بریم دنبال بحث. دقت بکنید، خروجیمون این میشه آقا از نظر کیفی، محتوایی، کمی، اندازه‌ای چقدر اعتقادات رو باید یاد بگیریم؟ تا زمانی که این اعتقادات با گوشت و خون ما شما بفهمین چی بشه؟ عجیم بشه، آمیخته بشه. اینو بهش میگم مرحله تسلیم. من تسلیم معمولی، یعنی مسلمان واقعی بشه، یا مسلمان واقعی. چون ما مسلمان ظاهری داریم، مسلمان واقعی داریم، باطنی داریم. تا به اینجا برسیم، به اینجا مسلمان واقعی بشه که بگیم اینی که خدا من فهموده اینم باید همین کار عمل کرد. حالا ببینید خود خدای تعالی این مطلبی هم که ما داریم میگیم، اگه کسی از شما پرسید اینو از کجا شما دلیل میاری که نظر کمی و کیفی اینجوری باید اعتقاد یاد گرفت، اینم تو قرآن کریم. ببینید ابلیس، خوب دقت کنید، این خیلی درس ها تو جریان ابلیس بر ما تو قرآن کریم هست، خیلی درس. ابلیس خداوند متعال خلقش کرده بود، خود خدا خلقش کرده بود ابلیس، آفرینندش خدای تعالی. ابلیس به این مطلب اعتقاد داشت، میدونست که خدای تعالی خلقش کرد، همه اینا رو میدونست. دانش هم خداوند بهش داده بود، همه اینا رو میدونست. اونجا درس هم میداد به ملائکه، خارج فقه میداده نمیدون، داخل فقه میداده نمیدون، علوم نمیدونم چی میداده نمیدونیم، عرفان نفرم اون نمیدونم، درس میداده به ملائکه. اما میخوایم یه مطلب بگیم، آیا درس دادن و صرفا درس خوندن و این ذهن رو پر کردن و تخلیه کردن فایده دارد؟ میخوایم بگیم نه، این فایده نداره. باید اعتقاد به من توجه بکنید، بعد خواستید چیزی بنویسید. اعتقاد در قلب به وجود بیاید. قلب یعنی روح، نه این قلب گوشتی. در قلب یعنی روح انسان به وجود بیاید، بشه معتقد روحی ما، روح ما با این اعتقاد عجین بشه. دو، به زبان جاری بشود. دقت بکنید، به زبان جاری بشه یعنی اقرار کنیم اون چرا که شما به من بگین. در چی دارین؟ در قلبمون دارین، معتقد قلبمون. سومین کار شما به من بگین چی هست باید انجام بدین؟ عمل صالح، عمل شایسته. این سه تا حتما باید با هم باشه و الا ناجی انسان نخواهد بود، انسان راه فراری نخواهد داشت. این سه تا باید حتما با هم باشه. ببینید شما شیطان عیب کارش کجا بود؟ نگاه کنید آیه 12 سوره اعراف خیلی قشنگه، برای اینکه همه توجه بکنن یه صلوات خیلی بلند بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند یه مناظره‌ای داره با ابلیس، با ابلیس رهبر همه شیطان‌ها، رهبر همه شیطان‌های جهان، یه مناظره باهاش داره، گفتگو، مناظره یعنی گفتگو باهاش داره. این چقدر مناظره چندین جای قرآن مده، یکیش 12 سوره مورکه اعراف. می‌فهمد که قال، خدای تعالی بهش فرمود که ما منعک الله تسجد از امرتک، چی باعث شد من فرمان به همه ملائکه، یعنی به هزاران هزار میلیارد ملائکه، هزاران میگن امیزه همت دیگه، به همتهای زیادی ملائکه. ما نمیتونیم از این دایره اقتصادی خارج بشیم، اصلا همش باید یه سری به اینجا بزن. این همه ملائک، من به همهشون گفتم سجده کن، همه سجده کن، تو اصلا چیزی بین اینا نبود. ما منعک الله تسجد از امرتو، چه چیز باعث شد آنگاه که به تو امر کردم به آدم علیه السلام سجده کنی، چه چیز مانع شد تو را از سجده کردن به آدم؟ این از ابلیس داره میپرس. ابلیس هم هنوز تو درگاه الهی خارج نشد. دقت بکن. قال، ابلیس گفت انا خیر منه، گفت من بهتر از اون هستم، برتر از اون هستم. اینو به خداوند گفت. دقت بکن، خلقتنی من نار، منو از آتش آفریدی، و خلقته من تین، و آدم رو از گل آفریدی. آتش بر گل ارجه داره، برا خدا داره دو تا چهار تا میگه. خیلی جالب، خیلی جالب، داره برا خدا دو تا چهار تا میکنه، یعنی کسی که آفریدتش این دانش را مبشته ده، این داره، این خیلی زور داره واقعا. ولی ببینید خداوند به خاطر این مطلب توبیخش نمی کنه. گفت که این مطلب رو گفت، من از اون بهترم به این دلیل، من از آتشم، اون از گل، آتشم بر گل ارجحیت. خب خود ابلیس اینجا داره مستقیما با کی داره صحبت میکنه؟ با خود خدای تعالی داره صحبت میکنه. ثانیاً چی؟ ثانیاً ابلیس اینجا اقرار داره که خداوند کیه، او هست، خالقشه. میگه تو خلق کردی منو از آتش، اونو از گل خلق کردی. پس ابلیس معتقده، خب ببین، معتقده قلباً و زباناً، معتقده که چی؟ دقت کن که خداوند خالقش. این یک. دو، آیه 14 اعراف، ابلیس از خداوند بعد از این که داستان میگم، حالا بعد وقت داستان ابلیس رو بگیم، خیلی جالبه در قرآن. اونجا وقتی که این گفتگو رو تمام میکنه، اونجا خداوند متعال، اون جلسه بود مثل که به شما گفتیم در صفات سلبیه، برای شما این مطلب رو گفتیم، هیچ از خودش خداوند ضعف و ناتوانی، چون در وجودش راه نداره، از خودش ضعف و ناتوانی بروز نمیده. ابلیس هم چی میکنه؟ من اینا رو من چی نمیکنم؟ سجده نمیکنم. پروردگارم بهش فرمون که فإنک رجیم، برو رانده شده از درگاه منی. گفت حالا که من رانده شده هستم، به هم مهلت بده تا روز قیامت، آیه 14 اعراف، تا روز قیامت بهم مهلت بده. معلومه وقتی میگه تا روز قیامت بهم مهلت بده، اعتقاد به قیامت هم چی داره؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون، که خداوند متعال بهش فرمود که تو رو مهلتت میدم تا یوم الوقت المعلوم. چون اونم یه بحثی داره برای خودش، بعضی ها گفتن قبل از قیامت، بعضی ها گفتن یوم وقت معلوم هم قیامت. دو دسته اینجا نظریه هست. این دوتا اعتقاد، ببین اینا همه رو اعتقاد داشت. اعتقاد سوم ابلیس، اعتقاد به انبیا هم داشت و خیلی جالب هست. ابلیس هم اعتقاد به همه انبیا داشت و هم اعتقاد به عصمت انبیا داشت. این خیلی جالبه که بعضی اعتقاد به عصمت انبیا ندارن، درجه شون از ابلیس هم پایین تره. ابلیس اعتقاد به عصمت انبیا داشت. آیه 39 و 40 سوره هجر گفت که من میرم همه بندگانتو گمراه میکنم، ولا اغوین نهم اجمعین، ولا لام لام تاکید اغوین نه نون ثقیل است، یعنی سه تا کلمه حتمنو داره، حتمنه حتمنه حتمن، تمام اولاد آدم را گمراه خواهم کرد. اینو ابلیس گفت، لا اغوین نهم اجمعین، اما خودش ادامه‌شو میگه. دقت بکنین، الا عبادک منهم المخلصین، نه مخلصین. مخلص با مخلص فرق میکنه. گو الا عبادک منهم المخلصین، گو مگر بنده هایی که اینها معصوم باشن، چون مخلص یعنی معصوم، یعنی کلن اینها پاکیزن، درشون ناپاکی راه نداره، با مخلص فرق میکنه. پس قائل به این، به این مطلب بود که انبیا چی هستن؟ مخلصن دیگه. انبیا مصداق بارز مخلصین هستن. از انبیا شروع میشه، بعد به ائمه میره و بعد ممکنه آره کسای دیگه هم باشن، که ما قائلیم که انبیا و ائمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعین، اینا هم از معصومین هستن. پس از نظر اعتقادی شیطان چیزی کسر نداشته، ولی کن چی رو شیطان اینجا انجام نمیده که کافر میشه؟ که قرآن میفرماید آیه 34 سوره بقره، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تا اینجاش که معنیشو بلدید، ابا یعنی صرف نظر کرد، نکرد اون کارو، سرپیچی کرد، واستکبر، تکبر ورزید، خودشو برتر دونست، و کان من الکافرین، کافر شد، کافر شد. چرا ابلیس اعتقاد به خدا داشت، به قیامت داشت، به انبیا و عصمت انبیا اعتقاد داشت، چرا کافر شد؟ شما بگید چرا کافر شد؟ نه، علتش این بود به اون چه که اعتقاد داشت و به زبان هم اقرار کرد عمل چی؟ نکرد. بحثر این بود، من اعتقاد به قلب داشته باشم، به زبانم هم بگم، ولی عمل بهشتی نمی کنم. مثل خیلی از مسئولین تو جمهوری اسلامی که الان هستن، همه هم چی میکنم؟ باید جنس ها ارزون بشه، باید خود رو ارزون. از اول برش تصمیم داریم که انشالله دیگه ارز رو چی کنیم؟ او یکی میاد میگه طلا رو میخوام، او یکی میاد میگه نه خود رو نمیخوام چی کنیم، او یکی میگه اصلا چیز نخرید، من میخوام یه جنس خیلی ارزون بیارم بهتون بدم فلان میکنم. اینا از اون حرفایی که شاید اعتقاد قلبی هم باشه، که من میگم فرق ابلیس با بعضی اینا اینه که اون اعتقاد قلبی هم داشت، اینا اعتقاد قلبی بعضیشون به ارزونی هم ندارن، لکن اگر داشته باشند هم چون عملی پشتش نیست دوزار فایده نداره. به داد نمید، شما اعتقاد قلبی داشته باشه، زبونن هم بگو، یه دست همچی میکنن سلام سلام نوکرم چاکرم مخلصم، بعد یارو رو همچی میکنه برو مثلا نم یه چیزی میگه، این که هیچ، یه دست سلام نوکرم مخلصم چاکرم بهش همچی میکنه، این کی بود بهش گفتی نوکرم؟ خیلی آدم خوب، واقعا آدم وارسته یه فلان اینم، این تا اینجاش واقعا اعتقاد داره که آدم وارسته است، میگه ولی برو همچی کن، یه شب بیا اینجا نوکری ما رو بکن. میگه حالا ما یه چی گفتیم، ما تو هم خودت گم کردی، ببین مسئله عملش هست. نوکرم، چاکرم، مخلصم، اینا تعارفات روزمره یه که داره صورت میگیره. ارزون میکنیم و ما اونم چی کار خواهیم کرد و نه دیگه میخواییم بریم یه چند میلیون خونه بسازیم که هر کی میاد بگه بگو کدوم خونه رو میخوای برو توش. اینا خوبه، حرفای قشنگیه، ولی تا زمانی که بهش عمل نشود. الان قبلا میگفتم بنزین سطل ماست، الان سطل ماست اینقدر قیمت بده کرده که نمیتونیم بگیم بنزین سطل ماست هم قیمت نداره. سطل ماست بازم قیمتش بیشتره، باید بگیم بنزین همون دوزاری دوریالی، چون تنها چیزی که ارزشش از سطل ماست و تن ماهی و تخم مرغ و فلان اینا پایین‌تره پوله، 10,000 تومانی و فلان و بهمان ایناست که به درد نمیخوره دیگه. ارزش پول ملی روز به روز میاد. شما به این حرفا رو بزن پشتش عمل نباشه فایده ای چی؟ ولی دشمن شما این حرفا رو نمیزنه، تکبیرم نمیگه، همم با هم چیز نمیگن، بعد نمازم هم چیکار نمیکنه، اینا هیچ کنون میشینن یه اتاق فکر تو اجلاس داووس یه نقشه میریزن، از فردا صبح همه شون میان اون نقشه رو انجام میدن و عمل میکنن و موفقم میشن. خیلی جالب. چرا ما موفق نمیشیم؟ ما همین با این شعارا دلمونو خوش میکنیم، ای شعار بده اون ور نمچین کن این ور نمچین آقا اینو نم اینجوری کنم. حالا میریم جلو ببینید بحث به کجا میرسه. ببینید مسئله سر اینه که خب این کارا رو ابلیس هم کرد ولی راه نجاتی براش نبود. ابلیس هم به خدا اعتقاد داشت، هم به قیامت اعتقاد داشت، هم به انبیا و عصمت انبیا اعتقاد داشت، ولی آخر سر شد کانه با هم دیگه بگید منال کافری تاموش. چرا اینجوش؟ و فرمود بهش خداوند فرمود و ان علیک لعنتی. خیلی حرفه ها، خیلی حرف، چون چند جا لعنت خدا آورده، یه جا اللعنت الی یوم الدین آورده، یه جا فرمود و لعنتی و لعنت خودم بر تو. کسی که اعتقاد به خدا داشته چند هزار سال درس موافق همه عرفان و فلان اینا رو میداده به ملائکه، چی شد به اینجا رسید؟ حرفاش همه چی بود؟ بدون عمل، پشتوانه عملی نداشت، هیچ فایده نداشت. همه اینا رو پس ما میبینیم به این مطلب میرسیم که برامون روشن میشه که به من جواب بدید اعتقاد تنها کافی نیست، باید با عمل و تسلیم بودن همراه باشه. پس اگه همه رو یاد گرفت مسلمان واقعی نشد و مسلمان ظاهری بود، اون مسلمان ظاهری اگه دیدی که مثلا شد مثل معاویه و یزید و اینا همه دم از اسلام میزدن، معاویه دم از اسلام میزدن، نماز میرم صبح جماعت میخون، نصف شب میرم، من و تو حال نداریم نماز صبح جماعت بخون، معاویه میرم میخون، معاویه میخون، یزید میرم میخون، امرعاص میرم میخون، اینا همه بودن. اما اینا هیچ کدوم راه نجات پیدا نکردن. از بدترین دوزخیان معاویه است و یزید و امرعاص و خالد ابن ولید و فلان و فلان از این حرف هست. چرا؟ علتش چیه؟ برای اینکه اینا مسلمان ظاهری بودن، فقط شهادتین رو بر زبان جاری کردن، در قلب دستبندی میشن. یه عده‌شون اصلا اعتقاد قلبی نداشتن، فقط به زبون بودن. یه عده‌شون عرض به خدمتتون که اعتقاد قلبی داشتن، به زبون حاضر نبودن، که حالا آیاتشو میخونیم بیا چیکار. یه عده‌شون هر دو تا اینا مثل ابلیس داشتن، عملی پشتش نبود. همه اینا شدن کافر، رفتن داخل جهنم. سوال بعدی اینه از کجا بفهمیم که مسلمان باطنی، مسلمان واقعی یا به مرحله تسلیم رسیدیم؟ اینو یادتون باشه به همم بگیم. نشانه مسلمان واقعی اقرار و عمل است. یعنی به آنچه قلباً اعتقاد پیدا کرده زباناً هم باید اقرار بکنه. پس ببینید اینجا یکی یکی من میگم. اگه زبوناً انکار کرد قلبن یقین داره، حالا آیاتشو میخونم براتون، این مسلمان، شما به من جواب بدین چی؟ جواب بدید. یه بار میگم حواستون باشه، اگه زبانن انکار کرد، یعنی گفتن که آقا تو چیزی قبول داری، نماز قبول داری، میگه نه، ولی قلبش قبول داره نماز رو، زبانش انکار کرد، میگه من قبول ندارم، این مسلمان واقعی چی؟ نیست. دو، زبونش میگه آقا من نماز قبول دارم ولی دروغ میگه، قلبش قبول نداره، اینم مسلمان واقعی نیست. سوم، میگه که آقا من نماز قبول دارم، زبونم قبول داره، اقرار میکنه، قلبنم قبول داره ولی نمیخونم، اینم مسلمان واقعی چی؟ نیست. ببینید ذیل آیه 34 سوره بقره در جلد 1 المیزان عربی صفحه 126 حدیثی از امام صادق سلام الله علیه اونجا نقل شد، مرحوم علامه طباطبایی اونجا نقل کرده رحمت الله علیه، میگوید که ابلیس مأمور شد که به آدم علیه السلام سجده کند. این حدیث ممکنه بعضی نشنیده باشید، خیلی حدیث جالبیه، خیلی حرفام توشه، ما وقت نداریم از دلش حرف بکشیم بیرون. میگه ابلیس گفت پروردگار من، خیلی خودمونی با خدا صحبت کرد، گفت پروردگارم، میگه ربی، پروردگارم، پروردگار من، به عزتت سوگند اگر مرا از سجده کردن به آدم معاف بداری چنان عبادتی برای تو کنم که مثل آن عبادت را هرگز کسی نکرده باشد. اگه منو معافم بدار، فقط من گفتم این به این سجده، منو معافم بدار از این قضیه. این خیلی حرفا تو این روایت هست، دقت بکنی، گو منو معافم بدار، من سجده نکنم، عوضش یک عبادتی تو رو بکنم. هیچ کس، نه ملائکه، از آدمیزاد و جنیان و اینا هیچ کس همچین عبادتی تو رو نکرده باشه. ببین خدای تعالی چی بهش فرمود، آقا اینا خیلی درسای بزرگی بر ما داره. فرمود من دوست، آقا اینا حفظش بکن یا بنویسی، همم بنویسی، مخصوصا معلمی، مدرسین، هر کی اجا بنویسید، این ارزش داره، خیلی جوابها تو این مسئله هست. خدای متعال فرمود من دوست دارم آنطور که میخواهم عبادت شوم. من دوست دارم آنطور که میخواهم، یعنی خودم میخوام عبادت شوم، یعنی نوع عبادت را من معبود مشخص میکنم، نه عابد. من دوست دارم اونجوری که خودم میخوام عبادت بشم، نه تو اونجوری که تو میخوای منو عبادت کنی. و لذا اینجا خیلی حرفات شد، طرف اومدم چی میکنه؟ نماز این عربای سوسمار خورده رو آوردن عربی میخونه اینا، حالا بخوای نماز بخونه نداره، پسرم برو بخون، ولی به فارسی بخون، ما فارسی تازی داریم، خودمون 2500 سال تمدن داریم، به فارسی تازی بخون، ها چی میخوای به فارسی بخون. میفهمد خداوند، میفهمد که من اونجوری که من دوست دارم به تو فرمان دادم که چی بشم؟ عبادت. من گفتم نماز عربی بخون، باید عربی بخون، من فارسی بخون، ابن عبد فارسی بخون، ولی برای عمت بخون، چون اون نماز دیگه به درد کی میخوره؟ عمت میخوره. خدا این عمه‌ها رو حفظ کنه انشالله، والله اونایشون هم که مرده همشون رو بیامرز، چند جا به درد آدم میخوره، به خدا چقدر اینها به درد آدم، و آدم های مظلومی هم اصلا بعضن. اینه که میگه من فرمود که من دوست دارم آنطور که میخواهم عبادت شوم. ابلیس دقت بکنی، نه تنها از اعتقاد و اقرار اینجا چیزی کسب نداره، تسلیمم بوده، یعنی گفته که من ظاهرم مسلمانم، اصلا مسلمان ظاهری بوده، ولی عمل به اون چی که اعتقاد داشته نکرده، فرضا قرآن کریم کافرش خوانده. این حدیث حدیث خیلی مهمی بود، اینجا خیلی حرفام در میاد که آقا ما میخوایم خودمون نوع عبادت تعیین کنیم، خودمون میریم، آقا برو یک کتاب خواجه عبدالله انصاری ببینیم چی نوشته، چقدر قشنگ نوشته، همه مصرعها به هم میخوره و اینا، ولی این عبادت نیست. میگه من میخوام اونجوری که من گفتم تو منو عبادتم بکنی، من نوعشو تعیین میکنم، نه خواجه عبدالله انصاری. خواجه عبدالله یا خوب آدم بوده یا بد آدم بوده، این مناجات نامه‌ای که نوشته اون هم به درد عمه مرحومش میخوره، به درد ماها که بخوام آقا ما چجوری بریم خدا رو بخونیم؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. برای خدا یا اسماء حسنای کی به ما میگه؟ پیغمبر و ائمه. تو دعای جوشن کبیر نوشتن اینا اسماءشه، 1001 اسم، برو اینا رو بخون، اینجوری خدا رو عبادت. چشم. خواجه عبدالله چی میگه؟ خواجه عبدالله هر چی میگه بگه. به درد کی میخوره؟ مرحوم عمه‌اش. اسم عمه‌اش کی بلده چی بوده؟ هیچکی هم نمیدونه. خدا رو شکر تنها زنی که مردا اسمش رو تقریبا نمیدونن چیه عمه کی بوده، عمه خواجه عبدالله انصاری. وگرنه اگه چیزی بود میگفتن یا روزیتاس یا آزیتاس یا نام چی چی، میرفتن اسمش رو پیدا میکردن. مثلا این به درد نمیخوره که خود من نوع عبادت مشخص کنم، من معبودم، نوع عبادت من باید به عربی گفته بشه، باید اینجوری خونده بشه، باید اینجوری دلا بشی، باید اینجوری بری به سجده، اینجوری قنوت بگیری، اینجوری نمیدونم رکعت اولش اینه، دومش اینجوریه، سومش اونه، چهارمش اونه، اینجا رو 2 رکعت بخونی، اونجا رو 3 رکعت بخونی، اونجا رو 4 رکعت بخونی، اینجا رو یواش بخونی، اونجا رو بلند بخونی. چرا گفته از بلند بخونی؟ برای اینکه می‌خواست بفهمه من دارم میگم فضولش کیه. آها این ما این عابد دیگه به این نمیگه عابد. اگه من پرسی چرا گفت این که عابد نیست، آخه عابد میگه معبود، وقتی رفت تحقیق کرد مشخص کرد میگه آقا معبود به من گفته فلان کن. چشم آب معبوده، باید عبادت بشه. چشم مزراه یقین رسیدم تحقیق، معبود باید عبادت بشه. چشم هر جوری گفته عبادتش میکنم. چشم چرا اینجوری گفت؟ این دیگه بده این چرا که گفتی که دیگه تو داری همون حرفای ابلیس رو میزنی. چرا من سجده کنم؟ چرا من اینجا گفته 3 رکعت آخه باید بخونیم؟ چرا اینو فرموده که آخه اگه کلتو ببری زیر آب روزت باطل میشه؟ چه ارتباطی به هم داره؟ هیچ ارتباطی به هم نداره. به خدا هیچ ارتباطی رو با ابطال روزه به کله زیر آب کردن هیچ ارتباطی نداره. من دارم بهتون میگم میشد فقط چیه؟ فقط میخواد پروردگار اونجا داره نظاره میکنه، یه دستوری داد کی اطاعت میکنه کی اطاعت نمیکنه. واگرنه همون حرفایی که ابلیس زد ببین همش جاری و ساریه. آخه این که من که از این که برترم، من که از آتشم، این که از خاکه، من که این همه درس توحید دادم اینجا تو فلان، من که از من که فلان عبادت رو برای خودت میکنم، چرا باید بیام سجده به این بکنم؟ میگه من گفتم باید سجده کنی. واسه کردی کردی نکردی کان من الکافرین، تموش. این عبادت انجام دادی دادی نکردی هیچ. چرا بکنم؟ چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ این دیگه عابد بهش نمیگن که، به اونم که دیگه معبود نمیگن که دیگه. خب ادامه بحث رو میذاریم جلسه آینده که موضوعمون این هست که یه نمونه های از قرآن بیاریم برای کسانی که قلبن اعتقاد دارن به زبون اقرار نمی کنند. از قرآن بیاریم، به زبون اقرار میکنن قلبن اعتقاد ندارن، اونا رو هم بیانیم انشاءالله جلسه بعد بخونیم، بعد بریم تو نقش تقلید که ببینیم که چه تقلیدی درسته چه تقلیدی نادرسته، به یه بیان و عبارت دیگر انشاءالله که تکراری هم نباشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگه کسی سوالی داره من پاسخ بدیم. بله.
در بسیاری از مواقع بیان می شود که اصول دین 5 مورد و شامل توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد است و فروع دین 10 مورد شامل نماز، روزه، حج و غیره است. اما شما فرمودید که اصول دین 3 مورد شامل توحید، نبوت و منزل الله است. آیا حدیث و دلیل شرعی در این مورد وجود دارد که بفهمیم کدام مورد از نظر شارع درست است؟ اگر نه این دسته‌بندی بر اساس نظر چه کسی انجام شد؟
ببینید الان حدیث حضرت عبدالعظیم الحسنی رو خوندیم که حضرت عبدالعظیم الحسنی آمد اعتقادات رو اونجا تقسیم کرد به 3 دسته: اعتقاد به خدای واقعی، پیامبر واقعی و اون چرا که بیان کرد. اون چه که بیان کرد من از شما سوال میکنم 10 تا بود که ما میگیم فروع دین 10 تاست؟ اب نداره بگیم فروع دین 10 تاست، ولی فقط 10 تا چی نیست. شما بگردی جز فروع دین بگردی ببینی حجاب رو پیدا میکنی، ببینی هم ببینی حجاب رو پیدا میکنی، ببینی قصاص رو پیدا میکنی، ببینید دیگر رو پیدا میکنید، خب نیست اینا، اینا هم همه هم مجبورید شما اینجا بیاد بگید که هر اون چی که این پیغمبر، همون چی که حضرت عبدالعظیم قسمت اعظمش رو فرمود، هر اون چی که این پیغمبر از جانب خدای تعالی باشته برده، اونا میشه ماجا به نبی. وگرنه اگه بخوای بگی فرودین دهتاست، از شما سوال میکنم په حجاب کجاست؟ اونام که منتظرن که اینجوری بکنن، زودی چیکار میکنن؟ اینجوری میکنن. حالا اینا چون آقایون بیشترشون که چنسن موی ندارن سرشون، اینجوری نمیکنن اینا، چون چیزی ندارن که بکنن. عرض به خدمتتون که چرا؟ برای اینکه میگه آقا حجاب کجای این فروع دینه؟ تو اصول دین که نبود، تو فروع هم که راست میگه، میگه کجاست؟ اینجا شما پاسخی نداری بدی. ولی تو باید برگردی به قرآن، برگردی به روایات، بگی آقا هر اون چی که این پیغمبر از جانب خدا آورده میشه ما جواب بدیم، میشه فروع ما بعد از اصول ما. اصول ما هم چی؟ یه خدا داری شما، پیغمبر داری، ولایت هم جزء ما جواب نبیه، یعنی اعتقاد داشتن به امیرالمومنین و 11 امام دیگه همه جزء ما جواب نبیه، چون ولایت و پیغمبر از جانب کی آورده؟ خدا آورده. ولی لذا خودش هم فرمود بهش گفتن که یا رسول، اسم پیغمبر رو بردن، حال ما میگیم یا رسول الله، گفتن که این که امروز اومدی امیرالمومنین، حال ما میگیم امیرالمومنین، اونا اسم امیرالمومنین با اهانت آوردن که او رو داماد خودت کردی جانشین خودت، اینو کی گفته دیگه؟ پیغمبر فرمود این را هم من نگفتم، اینا من جانب خدا آوردم، یعنی ما جا به نبی، خدا به من فرمود این کارو بکنم، منم این کارو کردم. تو سوره معارج شما میخونی، میگی که آقا طرف هم چیکار بونن شو گفت سأل سائلون به عذاب واقع، یه سوال کننده از پیغمبر خواهم چیکار گفت، اگه راست میگی که اینو از جانب خدا آوردی، خودت پارتی بازی نکردی، دومادتو کردی جانشینت، بگو خدا همین الان عذاب بفرسته منو بسوزونه. گفت خدا یا این داره اینجوری میگه عذاب بفرست. همونجا عذاب اومد، خاکستر سیاهش رو زمین مون. سأل سائلون به عذاب واقع، بخونی چند تا آیه این مال همین شأن نزولش همین فرد، یعنی ولایت هم از جانب کی اومده؟ خدا پیغمبر نیورده، ما جوابه نبیه، از جانب خدای تعالی اومده، این هم جزء اوناست. ولی ما نیومدیم اصلا تقسیم میکنیم، تقسیم ها همه قرآن کرده، ائمه فرمودن، حضرت عبدالعظیم هم حدیثش رو براتون خوندیم، همه مطالبی که از صراط و میزان اینا که جزء فروع دین شما نیستش، همه جزء ما جوابه نبی هست که آمده معراج پیغمبر رو فلان نبی که اونجا بیان کرد. این جوابش کامل شد به نظرم. دیگر بفهمید شما سوال چی داشتی آقا؟ یعنی چی؟ خب نه، اگر همچنین چیزی رو محروم علامه فقط آورده باشه که علت العلل این که شیطان عرض به خدمتتون که فقط تکبر ورزیده، تکبر از چی ورزیده؟ تکبر از این ورزیده که اونچه که اعتقاد قلبیش هست و زبانن اقرار کرده اون رو به مرحله عمل نرسونه، تکبر یعنی همین. غیر از این اگه علامه آورده باشه که نهی برده که من میدونم چون خوندم آیشو اشتباه کرده، ولی علامه همچین چیزی نفرموده. علامه میفهمد علتش چی بود؟ از تکبر کرد. تکبر از چی کرد؟ تکبر از این کرد. حالا ما آیاتشو هفته دیگه هم زنده باشیم برای شما میخونیم. یهودی هم همینجور بودن، میگه اینها 100% میدونستن این پیغمبر خاتمه، قلبا اعتقاد داشتن، زبونن اینها انکار میکردن. میگه چرا انکار میکردن؟ میگه حالا به خاطر علت دیگری. میگه شیطان چرا انکار کرد؟ میگه استکبره، تکبر ورزی، یعنی خودش رو برتر از آدم دونست، به اون چه که اعتقاد قلبی داشت عمل نکرد، ولی ازها کافر شد. علامه هم همینو داره میگه، فرقی نمیکنه. اینجا نوشتن ابلیس کافر بود یا کافر شد؟ نه با ابلیس که وقتی که خداوند خلقش کرد که کافر نبود، اگه کافر بود که تو عرش خداوند متعال اونجا به ملائکه درس نمیداد، نوشتن 6000 سال درس میداده، درس توحید هم میداده، چه کلاس عقایدی اونجا بوده، معاونت آموزشی کجا بوده اون موقع؟ و اینجوری بود دیگه. سوال دیگه جان نه متوجه نمیشم این صدا چه بروز
اینجوری
عرز. عرزه نه عرز. عرز رو توضیح میدیم. عرز جوهری اصطلاحات فلسفیه. عرز یعنی آرز شدن بر چیزی. مثلا یک صفتی باشه که باید یه چیزی عارض بشه. مثلا شما بگن که آقا میگن که شما یه آدم تو شهرتون یه آدم اهل بخششی، بزال هستی، مثلا صفت بخشندگی بر شما عارض شده. از اولش که اینجوری نبودی که بعدن عارض شده، اینو بهش میگن عرض. یه معنای عرض این
باشه.
دیگه خانوما سوالی ندارن؟ بسیار بسیار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم به نبوت پیامبری خاتم، به امامت همه ائمه دوازدهگانه که ما اعتقاد به همه اینا داریم، تو را قسم میدهیم که تعجیل در فرج و ظهور آخرین بازمانده الهی که بقیت الله الاعظم هست بفرما. خدایا ما رو و خاندان و اهل بیت ما رو مشمول ادعیه سحریه حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافدا قرار بده. به دعای اون حضرت، دعاهای ما، دعاهای خیرخواهانی که تو این کشور هستن، خدایا خودت به اجابت برسان. خدایا مزه نداری و مزه مستأجری و مزه عرض به خدمت که اجاره بالای مغازه و نمیدونم خانه و اینها و مزه نداشتن پول درمان دادن و دکتر رفتن و مزه خیلی این فلاکت ها و فقرا و اینا رو به بعضی از این مسئولینی که عین خیالشون نیست بچشن. خدایا اموات همه ما، همه این جمع محترم، خانوم ها، آقای اونا که صدای ما رو میشنوند، مثل اینکه صدای ما رو قطع کردن، تموم شد اون دعا، تموم شد، نترس،
بس
من دارم دعای دیگه میکنم، الان قول میدم دیگه اون دعاها نکنم، منو شد تام از اون برون شد دعا هست. خدایا اموات همه ما رو ببخش و بیامرز، معلولین و مجروحین و مظلومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع محترم، همه اونایی که بیماری دارن به ما سفارش کردن، منظور و منظوره شفای عاجل عنایت بفرما. عاقبت کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوجوانها، جمع حاضر، عاقبت همه کسانی که در این مملکت از شیعیان و محبین امیرالمومنین هستن ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند بفرستید، هدیه به روح بلند حضرت عبدالعظیم الحسنی انشاءالله و امام هادی سلام الله علیه بلند خط بفرستید.